من سریع چند تا سوال هست، انشاءالله خیلی طولانیش نمی کنم، سریع جواب بدم و خلاصه بعد بریم سراغ عزاداری حضرت ابا عبدالله. یکی از سوالاش خیلی مناسبت نداره گفتنش در باب اینه که حالا برای اینکه اون شخصی که انسالا داره مثلا تعرضی برایش پیش اومده در خیابان، یا گفتن خب ما که رعایت اسلام رو میکنیم، رعایت ادب رو میکنیم، چرا کسی متعرض به ما بشه؟ این بدی شما نیست، این پستی دیگریه. شما خوبی، مؤمنی، اما اون کسی که رعایت نمی کند اون پستی اونه، بدی و رذالت اخلاقی اونه. خدا هم اونو اصلاح کنه، هم همه اونو اصلاح کنه و خلاصه عاقبت به خیری بده. خب یکی منظور از عبدالله در زیارت عاشورا، یکی سلام علیک یا ابا عبدالله، چون نوشتن یا ابا عبدالله، اصلا لقب حضرت ابا عبدالله الحسینه، کنیشونه ابا عبدالله، و همچنین امام صادق. تو دعای توسل به امام صادق هم میگید ابا عبدالله، البته خیلی داشتیم سلمان هم میگیم ابا عبدالله، ولی امام حسین به دو دلیل بهش میگیم ابا عبدالله. سلمان رو که بهش میگه ابا عبدالله، پیغمبر بهش فرمود اسم چیه؟ گفت من روزبه هم. پیغمبر فرمود من میکنم سلمان. گفت که کنیت چیه؟ گفت که یا رسول الله ما در ایران کنیه نداریم. حضرت فرمودن که کنیت رو میذارم ابو عبدالله. گفت لقب چیه؟ گفت آقا لقب هم نداریم. حضرت فرمودن من لقب بهت میدم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، الله و سلم محمد و محمد عجبا. همین هم که شما ها حسینی هستید، علوی هستید، فاطمی هستید انشاءالله. و ابی عبدالله از دو جهت، یکی این که فرزند کوچکی داشتن، همونطوری که در زیارت ناحیه مقدسه میخونید که السلام علی عبدالله الرضی الذی نهر فی هجر ابی و لعنت الله یا لعنه الله علی قاتله حرملت ابن کاهل الاسدی. این عبدالله الرضی، حالا حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر سلام الله علیه باشه، اسمش عبدالله باشه و علی اصغر معروف باشه، یا یه بچه به نام عبدالله، مقاتل ابن سلیمان میگه که در کربلا سه روزش بود، یکی از خانمای ابا عبدالله وضع هم کرد و خدا یک کودکی به امام حسین داد، یکی هم نزدیکی های کوه جوشن تو راه شام، اونجا محسن ابن الحسین. الله اکبر، چه حرمی، چه بارگاهی، یه بچه که سقط شده. من توفیق داشتم دوبار رفتم. میان مردم شیعه و سنی میان کنار حرم مطهرش، اونجا عرض ادب میکنن، و این عبدالله هم سه روزشون بود تو کربلا. امام حسین فرمودن که بیاریدش ودا کنم باش. تو روایت داره که حضرت رفت خم بشه ببوسدش، تیر زودتر اومد و به شهادت رسیدن عبدالله رضی. دلیل دومش اینه که عبدالله من و شما هستیم، ابا عبدالله امام حسین، یعنی پدر هدایت، پدر ارشاد، پدر معنوی، پدر حقیقی انسان و بشری که شیعه است نجات پیدا کرده باشه. از کی نجات پیدا کرده؟ یه پدری مثل امام حسین بالا سرش. مگه پیغمبر نفرموده انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی بابای امتی. همینطور امام حسن بابای امتی، همینطور امام حسین بابای امتی. این دلیل دومشه. ثار الله یعنی خونبه ها، البته خون خدا ترجمه خیلی عامیانه شه، اما یعنی خونبه هاش خدا. دو نفرن که خونبه هاشون خداست، یکی امیر المؤمنینه، یکی امام حسینه. یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. این وتر موتور یعنی این امانت دست نخورده است، هنوز کسی انتقامشا نگرفته. امروز صبح شما همین حرف زدید که عینت طالب و بدم المقتوله به کربلا. اون آقا میاد، اون وقت میگیم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انهو کان منصورا. یه آقای مظلوم به شهادت رسیده، کشته شده، ما یه ولی دم براش گذاشتیم که در زیارت عاشورا میخونید که خدا ما رو موفق کنه که با امام زمان بریم انتقام خونش را بگیریم. طلب ساری مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. بله خب این مطلب هم دیگه گرفتید. آیا هنگامی که امام زمان علیه السلام ظهور میکند در زمان حیاتشان ظلمی هم میباشد؟ حضرت خیلی باید تلاش کنن، البته با موفقیت، که ظلم ها رو برطرف کنن. خب ظلم هست دیگه، میگه که موقعی حضرت میاد که دیگه به قول گفتنی ها اند ظلمه، یعنی دیگه آخر آخر ظلمه. چرا؟ میفرماد که یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. حالا تو این دوران حکومت راه های مختلفی باید امام زمان پیاده کنن. در درجه اول ارشاد کلامی سخنرانی حضرت، که انسان ها بسیارشون فقط تو سخنرانی های حضرت ولی عصر، همجوری که پیغمبر سخنرانی کرده، همجوری که امیرالمومنین سخنرانی کرده، نجات پیدا میکنن، شیعه میشن، مخصوصا مسیحی ها، بیش از هر کسی و زودتر از هر کسی مسیحیان. بعد از اونها کمونیست ها هستن، بعد از اونها یهودی ها هستن، بعد از اونها سنی ها هستن، اقلن منهش هم هستن، این خیلیشون هم نمیپذیرن. و خب حالا بالاخره تو روایات وقت جالب اینه که جنی ها یهودی دارن، مسیحی هم دارن، سنی ندارن. آیت الله حسنزاده تو کتاب الامام الوسی نقل کردن و فرمودن که آی قاضی رئیس سنی ها رو خاص. تو کنز الحسین میگه مرجع تقلید، البته مرجع تقلیدشون مراجع ما هستن ها، اما اون کسی که از مراجع میگیره به اونا میده، ارشادشون میکنه، عالمشون میکنه، میگه که یکی از اونها رو خواست و بهش گفت که شما در بین خودتون چه مذاهبی دارید؟ گفتن ما یهودی داریم، مسیحی هم داریم، شیعه هم داریم، دیگه هیچ دینی نداریم، سنی هم نداریم. گفتن چطور؟ گفتن ما یه عده از سنی ها به اصطلاح جنیامون توی قدیر خم بودن و دیدن که امیرالمومنین نصب شد، شهادت دادن، ما هم قبول کردیم. خب اونم یه بحث مفصل دیگه ایه. اما در هر حال حضرت ولی است که میان اول تو سخنرانی، بعد دیگه بالاخره با یه سری کارهای شگردهای اقتصادی و به اصطلاح محروم کردن بعضی از نعمتها، و مثل بچه‌ای که مثلا بهش میگن آقا اگر این کار نکنی، اگه نری نون بخری، این چیزو برات نمیخرم. خب انسان هایی هم اصلا در گروه دنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم یحوتون ما درد ما آقشهم ازا ما حسوب البلا قلد دیانون. دیگه تا پیاله اینایی که سرن شدن و تقربل تقربلن، یه ذره آشغال توی این سرنده میمونه، توی این قربله میمونه، داعشی میمونه، ناسبی میمونه، اسرائیلی ها میمونه، نتانیاهو و غیر ذلک میمونن، رایی هم نداره جز ذوالفقار امیرالمومنین که تو دست حضرت ولی عصره. وقتیم شمشیر کجت راست کند قامت اسلام، امام اسلام را انشاءالله نجات میدن. اون وقت دیگه ظلم برچیده میشه، یعنی مدینه فاضله بعد از تلاش حضرت ولی عصر پیاده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، زمین و آسمان و همه دست به هم میدن، یار امام زمان میشن، اون چی که باید برسونن نعمتها و برکات، خلاصه اونقدر به این انسانها میبارد که در نهایت آرامش تو روایات داریم گرگ و میش با هم زندگی میکنن، یعنی کنایه از آرامش و امنیته. مثلا شهر به شهر میگردن که ببینن کسی هست یه ذره زکات بهش بدن، یه ذره صدقه بهش بدن. الان همه واجب و زکات شدیم، اما اون روز حضرت ولی از که تشریف بیارن خلاصه به برکت حکومت حقی حضرت ولی عصر این اتفاق میفت. یه سوال هم کردن درباره نماز، همین آیه شریفه که حافظ و علی الصلاه و صلوات الوسطا، خب تعبیرهای مختلفی از صلوات وسطا شده، نماز وسطا رو بعضی ها به نماز ظهر یا عصر گرفتن، بعضی ها گفتن نه، نمازی که با تمام قواعد و به اصطلاح اسلوب خودش هست، این نماز نماز وسطاست و این وسطا بهترین راه مستقیمه، نمازی که جامع و کامله. حالا یه دم گفتن نماز ظهره، میگن حضرت ابا عبدالله ظهر عاشورا نماز ظهر را با آداب خودش به جا آوردن و چرا نماز پیاده یا سواره نخوندن؟ البته تو جنگ اصلا نماز خوف میخونن، نماز ظهر دوره کرد، نماز خوف بهش میگن، دوره کرد، امام رکعت اول رو میبنده، یه عده میجنگن مثل ابو اسامه سیداوی، مثل سعید ابن عبدالله، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل زهیر، اینا میجنگیدن، امام نماز میخوند، یه عده هم بهشون اقتدا کردن. رکعت اول تمام شد، سری اونا یه رکعت خودشون میخونن، فرادا میکنن، بعد میرن اینا میجنگن، امام سر جا هست، اونا میان اقتدا میکنن، اینا میگن نماز خوف در جنگ. حضرت ابا عبدالله این نماز خوندن، منتها من و شما در اوج آرامش و آسایش که برکت حضرت ابا عبدالله و خون شهدا داریم، انشاءالله نماز ظهر همونجور که واجب هست اول وقت به جماعت و همیشه هم در طول سال اول وقت، انشاءالله خدا توفیق بده به نماز خوندن. اینم سوال بود که البته طولانیه و به قول گفتنی ها ایجاز مومل و اتناب مخل ما خیلی کم و کوتاه جواب دادیم، انشاءالله که جواب را گرفته باشن. چرا امام حسین از ایرانیان یار جمع نکرد؟ امام حسین اتفاقا نماینده فرستاد برای شهر ری، برای بصره، برای شهرهای دیگه، بعضیا گیر افتادن، بعضیا دیر اومدن، بعضیا موفق نشدن، بعضیا اونقدر سریع کار انجام شد و دشمن کار خودشو کرد که بعد خبر شدن. مثل الان هم نبود که تو ماهواره ها توی مثلا یه پیامک، سامانه پیامکی بگن کربلا هر کی میخواد بیاد، خب اون روز یه پیک یک ماه 20 روز طول میکشید، یا مثلا سفیرای امام حسین، خلاصه یک جوی هم غالب شد که اون یار حضرت ابا عبدالله غلامش سلیمان، سلیمان ابن رزین اومد با زنش بچه شیرخوارش تو بصره کشتنش، هم بچهش سر بریدن، هم خانومشو کشتن، هم خودشو کشتن. یه خانومی سفیر امام حسین شد در ری، بالاخره یه عده‌ای هم راه افتادن از شهر ری، از قم، از رش، از بعضی جاها، ولی خب نرسیدن دیگه، مرزها بسته شده بود، یک خلاصه شدت عمل به کار برده بودن که کسی به زودی نمیتونست با امام ارتباط برقرار کنه، محاصره بودن و شاید هم خیلی بودن جزء شهدای کربلا، ایرانیای اصلا بودن، ولی در طول تاریخ حالا یا اسمشون با شهدای دیگه خیلی تشابه داشته یا حذف شده، که حتی بعضیا قائلن در تاریخ سمجوری ها میگن که یه ده ایرانی ها بودن که بعد به اصطلاح منصور دوانقی با ابو مسلم خراسانی که دعوا شد گفت هر چه از ایرانی ها هست حذفش کن، هر چه میخواد باشه، اسم و کتاب و جایگاه و هر چه هست. خب اینم درباره این سوال بود. ایرانیایی که در کربلا بودن هم یکی تو کتاب امام حسین و مثل ایران یه اشاراتی داره که یکی از مسیحیان نوشته و میتونید قشنگ اون کتاب رو لطفاً، کتاب در خصوص شناخت شخصیت شهدای کربلا، های نظری منفرد، یکی از خطبا و منبری های خیلی خوبه، وقتی یک کتاب نوشته به نام شهدای کربلا، تقریبا میشه گفت زندگی همه این شهدای کربلا رو ولو به جمع و جور و کم و کوتاه و رسا نوشتن آقای نظری منفرد، شهدای کربلا. یکی هم آقای به اصطلاح سنجری نوشتن که اونم دو جلده، نقابداران آفتاب، اونم خیلی کتاب خوبیه. این سوال هم درباره البته مرحوم حاج عباس قمی تو نفس المحموم، خیلی از بزرگان دیگه تو کتابشون آیت الله الازمان مکارم توی عاشورا، کتاب عاشورا نوشتن، اکثرا نوشتن، ولی اونی که اختصاصی باشه این بود که گفتن. یکی هم نوشتن نامه معاویه در ماه رجب. در ماه رجب معاویه از دنیا رفت و یزید به ولید ابن عقبه که حاکم مدینه بود نامه نوشت که از 4 نفر برای من بیعت بگیر. خب مسلمه، از ابا عبدالله الحسین، از عبدالله ابن عمر، از عبدالله ابن زبیر و از عبدالرحمن ابن ابوبکر. گفتم که عبدالله ابن عمر خب یه آدم ترسوی بود دیگه، بالاخره ترسون دانش، گفت ما هستیم کار نداریم. عبدالرحمن ابن ابوبکرم رنگ پولو که میدید رنگشو میباخت، یه پولی بهش دادن گفت ما هم کار نداریم، رفتم خونم. عبدالله ابن زبیر معاویه خوب میشناخت، گفت این اگه دستت بهش رسید زنده زنده پوستشو بکن، نظر از دستت در بره، اگه رفت دیگه بهش نمیرسه. فرارم کرد، رفت مکه، پناهنده شد به کعبه، نتونستن. بعد کعبه رو به منجنیق بستن، پرده کعبه رو سوزوندن، کعبه رو خراب کردن که ما معتقدیم حجر الاسود به دست مبارک که حضرت سجاد جای خودش نصب شد. و یکی هم امام حسین. امام حسین گفت من فرار نمی کنم، ترس ندارم. ما افر و فرار العبید، مثل برده ها فرار بکن نیستم، ولا من دستم اعطاء ذلیلم ندارم، دست ذلت به کسی بدم و زیر بار منت کسی برم و خلاصه خار زندگی کنم. انی لا ار الموت الا سعاده، مرگ با سعادت، یعنی مرگ با عزت سعادت. زندگی لجنزار نکبتبار در دوران یزید و معاویه اصلا من نمیخوام، ترکش میکنم، میام میدان حرفم هم میزنم، شهادتم انتخاب میکنم، هر کسم میاد سراغ من و همراه من بیاد، مرگم کسی ازش نترسه. خود تل موت علا ولد آدم، اصلا مرگ نوشته شده، میمیریم. این اهل الارض لا یبغون، اهل زمین میمیرن باقی نمیمانن، اهل آسمان ها هم نمیمانن. هر که با ما اومد به یک جایی میرسه، هر که با ما هم نیمد لم یبلغ الفت، به پیروزی نرسیده، به جایی نرسیده. مردونه میریم جلو، زیر بار ظلم هم نمیریم. هیهات من نزله الا ان الدعی و ابن الزعی قد رکز بین اسنتین بین سلت و زله، هیهات من نزله، زیر بار ظلم نمیریم. این هم مال حضرت ابو عبدالله، این نامه رو که نوشتن. بعد درس هایی داره، خب بله وظیفه ما منبری هاست که درس های کربلا رو بگیم، از شهادت حضرت ابو عبدالله، از شجاعتشون. شجاعت واقعا همین که انسان قدرتی داشته باشه، یک تنه در مقابل مستکبرین بیسته، همه شجاعت به شمشیر زدن نیست. همین که ابو عبدالله در مقابل قدرتی که سالها معاویه پرورشش داده و همه چیز به نفعش تموم شده، بیت المال همه در اختیارش، تبلیغ اون چنان شبیخون فرهنگی کار کرده که دیگه حاضر نیستن اسمشون اسم امام حسین و اهل بیت بذارن، حاضر نیستن ارتباط با اهل بیت داشته باشن. حضرت ابو عبدالله اومد تو میدان، ورق رو عوض کرد، برگردون، پیروزم شد. همین که میگفتن خون بر شمشیر پیروز شد، یعنی این خون کاری کرد که تو قلبا وارد شد، قلبا رو زنده کرد. وقتی قلب داره خون پمپاژ میکنه، چشم خوب میبینه، گوش خوب میشنوه، پا خوب حرکت میکنه، دست خوب قدرت داره، فکر خوب میتونه فکر کنه، مخیله انسان به قول طلبه تصور و تصدیقش بجاست. و لذا ابو عبدالله رفت تو قلبا، اعضا و جواره رو به راه انداخت و پیروزی هم مال امام حسین شد، پادشاه دو دنیا شد، پیروزمندانه اومد تو میدان. بعد این که خب حالا در تعزیه و مرثیه ها اینا درساشو بگیم و آزادگیشو بگیم و اینا هم هست، نماز اول وقتش اصلا اهل بیت برای نماز رفتن خودتونم میدونن، حالا اونایی هم که اول وقت نمیخونن اونا میدونن که باید خون دیگه، ای گفتن نداره. یعنی این دیگه وقتی آدم خودش بر دیگران تعریف میکنه، بعضی ها اینقدر قشنگ بر دیگران هم حرف میزنن، اما پاش که افتاد دیگه خودش عمل نکرده، خودش میدونه نماز اول وقت چقدر خوبه، اهل بیت اول وقت نماز میخوندن، مراجع اول وقت نماز میخونن، خوبای عالم اول وقت نماز میخونن، مثلا تاجرها یک سال جنس جمع میکنن با 4 تا نفیس اول وقت رد میکنن با نماز نفیس امام زمان نمازاشون رد میکنن. آیت الله قاضی فرمود کسی که اول وقت نماز میخونه ولو حالش هم نداشته باشه اول وقت خون، این نمازشو میچسبونن به نماز امام زمان ان شاء الله قبول میشه. اینا رو خب بلدیم دیگه، الله گفتیم حال نداریم و فلان شده و ایناش دیگه تقصیر امام حسین و اینها نیست. خب اونایی که تبل و سنج و دهول، و البته میدونم که ما الحمدلله مسجد به جز سینه زنی و این جمعیت و اینها که بیشنن یه عزاداری بکنن الان در 15 ساله یه سینه هم بزنن چیز دیگه نداره، هیئت که بره بیرون و بیاد اونا خیلی خوبه ها، ولی ما این عادت از اول نداشتیم. عزاداری سنتی اینجا و سینه زدن و روزه خوندن و تمام، اما هیئت هایی هم که دارن میان تو خیابان اینها یک شعائری رو زنده میکنن و یک وارداتی دارن به جوانا و بچه ها و کوچولوها و اونا هم هر کسی از یه راهی میاد. شما نمیتونی یه بچه رو بیاری اینجا یک ساعت من و از آقای جدیدی از شرق و غرب عالم براش بگیم خسته میشه، ولی اگه میخوای امام حسین کن امام حسینش کنی یه زنجیر کوچولو بهش میدن برو تو خیابون، یه پیرن مشکی بهش میپوشونن، این وقتش میاد روزه، ولی از اول باید بردش تو این هیئت ها و یه طبل هم بهش بدن و یه دوتا هم خلاصه بزنه رو طبل. و گفتم یه نفری به من گفت بچه‌م وقتی نوحه میخونن گریه میکنه، میگه چرا روز نوحه میخونه چرا سینه میزنه، گفتم یه بلنگو کوچولو براش بگی. گفت داریم تو فامیلم، گرفته بود براش که والا نصف شب هم میخواد نوحه بخونه. باید از اول با همین راهش هر کار امام حسین، هر کسی از راه خودش وارد میشه. اهل بیت اصلا منحصر نکردن زیارت به اصل عزاداری اهل بیت و امام حسین را به یک منش، که مثلا امام صادق بگه همه شرق و غرب و عرب و عجم یک جا فقط سینه بزنن، گفته آقا این به عهده توایف و قبائل و فامیلا و شهرها و هر کسی به سنت خودش عزاداری کنه تو بمونه، هر کسی به آداب خودش باشه میمونه. یه وقت یه جا رسم دو تا چوب بار میدارن رو هم میزنن، یه وقت رسم یک شال بگردن میندازن، یه وقت رسم یک تشت میذارن، یه وقت رسم یک مشک میارن، رسم یک علم بلند میکنن. هر کسی به جای خودش از پوچی ها و خرافات بپرهیزه ولی سنتی عمل کردن. حضرت امام میفهمدن روزه های سید الشهدا را همان گونه که سنتی است انجام بدید، لفظا را عوض کنید، چیزایی که در شأن اهل بیت نیست نکنید، اما سینه زدن، زنجیر زدن، حرکت در خیابان ها به طوری که ان شاء الله مزاحمت برای مردم هم نباشه، اگر چه ان شاء الله اونایی هم که ذره حوصله‌شون نیست حوصله کنن تو شریک در کار امام حسین بشن. خیلی زود عصبانی نشید، خیلی زود تصمیم نگیرید، همونطوری که اگر شما پایین بودی هم تو این هیئت بودی وای میسادی این چای را میخوردی، حالا مثلا شما پشت ماشینت نشستی ساعت تو حرف میزنی که حالا اینا را ببینید راه را بستن و قر و پر و خلاصه این حرفا. خدا رحمتش کنه آیت الله صدوقی را شهید مهراب، که ما یه حسینیه داشتیم قضا میدادیم، خب اون روزا این ظرفا یه باعث مصرف هم نبود، سالم تر هم بودن، مس بود و روی بود و چینی بود و حالا این مواد پلاستیکیه و شیمیاییه و سرطانزا و هی هرچی هم به ما میگن، ما هم که خلاصه این شکم بی هنر پیچ پیچ ارزه ندارد که بسازد به هیچ، باشه دیگه هرچی میخواد باشه. ما خلاصه مرمای صدقی میفهمدن یه حسینیه درست کردیم، عزاداری و قضا میدادیم و خلاصه یه شب یک زنی اومده بود رد بشه با ماشینش، دیده خب کوچه شلوغه جلو حسینیه شلوغه، تو خاطرات زندگی نامه آیت الله صدوقی اتفاقا اینم سرش بیرون کرده بود از ماشین، گفته بوده گدا گشنه ها رفته بود. آی صدوقی میفرمودن اذان صبح یکی دیدی ما تو حسینیه میخوابیدیم که فرشا رو جمع کنیم و اون آداب خاص قدیم و اون شور حالی که داشتن و ظرفا رو بشوریم و اینا، اذان صبح یکی یکی در میزنه در رو بکرد، یک زن اصلا دیگه با خودش نیست از گریه و زجه و گفت آشپزخونه‌تون کجاست؟ گفتیم قضا تموم شد. گفتن کجاست؟ من بردنش تو آشپزخونه، دستشو میکرد تو این دیگه‌ای که هنوز نشسته شده و این چربیا رو می‌خورد و سیاهش به صورتش می‌مالید. چطور شده؟ چرا گوار ما بی ادبی کردیم بعد از اینکه زیاد باش صحبت کردن، یه بیادبی کردیم، یه صحبت به توهین به عزادارای سید الشهدا کردیم. شب خوابیدم جلوی این حسینیه، یه طرفش پیغمبر وایسه، یه طرفش حضرت زهرا. مردا از دست پیغمبر مزد میگیرن، زنا از دست حضرت زهرا. من رفتم جلو گفتم تو که خیلی بیادبی کردی، تو که توهین کردی به عزادارای سید الشهدا. گریه کردم، عذرخواهی کردم، فهمیدن برو دیگه این کار رو نکن، عزادارای حسین مال منه، مزدشون با منه. تو روایت هم داره امام صادق فرمود کسی که برای امام حسین گریه میکنه، زیارتش میره، اول سر و کارش با حضرت زهراست. به همین دلیل قدیما میگفتن وقتی سینه میزدن و عزاداری تمام میشد و شب آخر یه شور میگرفتن و ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم، اینجور سینه میزدن و عزاداری میکردن. حالا رعایت کنن دیگه، چاره نیست، سنتیست که در ایران ما به عزاداری خیلی پرشور و پرحال. الان شما بینید این اردبیل الان تلویزیون شروع کرده، این حسینی اعظم زنجان و اردبیل رو نشون میداد، این جمعیت چی میکنن، کی قضای اینا رو میاره. اصلا شما فرض کنید اینا میخوان تجدید وضو کنن، اینا میخوان یه دستشویی برن. امام حسین چه فراخوان عمومی داره که دیگه سرما گرما دیدم تو این هوا رو که نشون میده، وضعیت هوا رو نشون میده، همه جا آفتابی اردبیل داره میبار، از یه طرف رحمت خدا به سرشون میباره یا حسین یا حسین ها، از یه طرف باران رحمت به سرشون میباره، از یه طرف جا ندارن، از یه طرف از ارومیه، از ترکیه، از کشورهای اطراف هم گفت امروز وارد شدن، نمیدونم از چچن، از کجا، از کجا، آذربایجان، باکو، اینا همه اومدن چیزا دیدن و تو کار امام حسین همه چیز هست. خدا میدونه یه سر سوزن شک به خودتون راه ندید که یه پلک چشم به هم زدن در راه سید الشهدا گم نمیشه. هرچی تو دنیا خوردیم و هرچی استفاده کردیم گم شد، اما اونی که گم نشد اونی که برای خداست. و ما عند الله باغ، اون چی که پیش خداست ماندنیست. خب حالا سوالم دو سه تا دیگه هم هست و وقتم نمیدونم. از یه طرف حالا قبض روح انسان به عهده حضرت عزرائیل، بله الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا قبض روح میکنه، منتها با اسباب الهی، عزرائیل، لشکریان عزرائیل، ملائکه‌ای که در خدمت حضرت عزرائیلن، بعضی ها لوحی دارن اسمشون که پاک شد دیگه قبض روح میشن. اصلا عزرائیل اشاره میکنه، اراده میکنه بعضی ها قبض روح میشه، بعضی ها عزرائیل تشریف میارن سراغشون، مثل اهل بیت، مثل پیامبران، مثل آدم خوبا، خود حضرت عزرائیل سلام الله علیه که ملک از اولوالعزم خداست، میاد سراغ این خوبای عالم قبض روحشون میکنه. حیوانات قبض روح میشن، روحشون از بین نمیره، روح هیچ موجودی از بین نمیره، حتی روح جمادی. وقتی انسان مرد تو قبر گذاشتنش چهار تا روح داری، جمادی و نباتی و حیوانی و ملکوتی. آدمی هم که میمیره سه تاش میره، ملکوتی و به اصطلاح نباتی و حیوانیش میره، ولی روح جمادیش میمونه. خیلی معتقدن روز قیامت اون تک سلول انسان که با روح جمادیه، اون دوباره درش روح دمیده میشه و همون انسان درست میشه که نمونهش هم حضرت عزیر پیغمبر و حیوانش و چشمه آب و اینا بود که تو قرآن خوندید. سوره اسرافیل هم بحث‌های مختلفی داره، یه کتابی دارن، تفسیری دارن، حضرت آیت الله العظمى سبحانی یه تفسیر دارن به نام منشور جاوید، خیلی تفسیر عالی، موضوعی قرآنه. یه جلدش درباره اسرافیل و عزرائیل و جبرئیل و این هاست. مرحوم آیت الله طیب تو کلمه طیب اشاراتی دارن، افرادی زیادی نوشتن توی خود همین تفسیر نمونه آیت الله العظمى مکارم یا تو تفسیر المیزان علامه طباطبایی. سوره اسرافیل شاید یه اراده باشه که بین زمین و آسمان دمیده می شود، همه روحا جمع میشه. حالا مثال زدن مثل قیف، ولی نه اینکه حالا راستی حضرت اسرافیل هم یه جای وایسه یه قیف هم دستش بشه، مثل اینایی که قدیما تو تعزیه میزدن و صدا میکرد، الان هم تو تعزیه ها میذارن. همه ارواح جمع میشه از زمین و آسمان و همون جور هم در موقع سوره دوم در بدنها قرار میگیره، یعنی مأمور جمع آوری این روح حضرت اسرافیل. مأمور گرفتنش عزرائیل، مأمور علم جبرائیل، مأمور رزق و روزی ما میکائیل. هر کدوم یه وظیفه دارن پیش خدا باید انجام بدن. چرا مختار در کربلا نبود؟ تو زندان بود، زندانی بود. تا بعد از واقعه کربلا حتی بعضی از مورخین نوشتن که اسرای کربلا رو که آوردن کوفه، اسرا رو آوردن، مختار رو تو زنجیر کرده بودن، دست و پا و گردنش آوردنش تو به اصطلاح پیش عبیدالله که سر امام حسین رو ببینه و دیگه از فکر قیام و اینها بره بیرون، چون پیشگویی کرده بودن، خیلی ها شور و قدرتش رو میدونستن، آشنا بودن باش، واهمه داشتن ازش. آوردنش، وقتی اومد سر امام حسین رو دید آنچنان متأثر شد و همین که با اینکه تو زنجیر بود رفت شمشیر رو بگیره، صدای شنید که بهش گفتن آرام باش، وقتش نیست. آیه یزدی نوشته که حضرت زینب کبرا پشت سر بود اسرا، فرمودن مختار آرام باش تا به وقتش قیام خود رو انجام بده. خب حالا امرزیده که اصلا اهل بهشت، اینهایی که این حرفا رو میزنن من نمیدونم چه سری داره و چرا اینقدر اصرار میکنن به این که خوبای عالم رو بدنام کنن. چرا؟ چه مثلا چی میدن؟ ما حالا ثابت کنیم که مختار، بعد یه روایت ضعیف، یا بعضی که اصلا تاریخ نخوندن، مختار اول فلان بود، طرفدار کی بود، بعد جهنم میره، بعد امام حسین شفاعت، کی این حرفا رو میزنه؟ امام باقر فرمود مختار خدا رحمتش کنه یکی از شیعیان خوب ما بود. امام صادق گفت خدا رحمتش کنه. امیرالمومنین گفت خدا رحمتت کنه تو آدم زیرک را. امام صادق فرمود دل ما را شفا داد، انتقام ما را گرفت، دخترای ما را شوهر داد، یتیمای ما را نوازش کرد، قرض ما را داد. از شیعیان بود. از نباید توقع داشت از مختار اون توقعی که از امام زین الله بدین دارید که کجا خطا کرد، کجا نایمد، کجا کتن. خب انسانی بود، اما انسان شریف و هوشیار و زیرک، عابد و زاهد و شهید در راه خدا. 14 ماه مبارک رمضان 19 تیر به بدنش خورد، بعدم سر مطهرش از بدن جدا کردن و برای مصعب ابن زبیر بردن و از طرفی هم دستش هم بریدن تو مسجد کوفه آویزون کردن، تا زمانی که حجاج اومد، چون از ثقیف بود این دست رو باز کرد و خلاصه دفن کردن. حالا یه شب انشالله وقت باشه درباره مختار و قیامش، و بعد انشالله تو این 5-6 شبه که گذشت شروع بکنیم برای اون باب صحبت کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب چه خبره؟ امشبی را که حسین ابن علی در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع، صبح فردا بدن از زیر سم اسبان است، مکنه ای صبح طلوع. نمیدونم موافقت هست 2 دقیقه این برقا خاموش بشه و یه دلی انشاءالله، اگر نمیدونم به جای جدیدی تشاورده بشن اینه وقتشون رو نگیرم، ولی شب عاشوراست. لا اله الا الله. خیلی مختصر، دلتون آماده است یا نه؟ شما میگید امشب زینب چه حالی داره؟ سیدای جلسه، خانواده‌های شهدا، جوانای غیرتمند، محاسن سفیدایی که یک عمر برای امام حسین به سر و صورت زدید، خواهرایی که صدای منو میشنوید، امشب چه دلی داره زینب؟ چه کنه زینب؟ دیگه مسلم شهادت. نمیخوام تشبیه کنم، ولی یه نفر یه مریض تو خونه داشته باشه، دکتر بگه ببریدش خونه، این دیگه جوابش کرد. دور و بری ها چه حالی دارن؟ حالا اینا که با علم، با آگاهی، اصحاب جمع شدن تو خیمه حضرت ابا عبدالله، تجدید عهد کنن، تجدید پیمان کنن. ابی عبدالله فرمود هر کس که دل تیر ندارد برود، یا طاقت شمشیر ندارد برود فرداست که این لجه پر از خون گردد، هر کس جگر شیر ندارد برود. آماده باشید، هر که میخواد بره بره، فردا روز کشته شدنه، روز شهادته. اونایی هم که میمونن امشب برن تو خیمه هاشون خواب نداشته باشن، شب رو به ست مناسبت تهی کنن، سر شب با خانواده هاتون محبت کنید، باشون صحبت کنید، یه امشب بذارید از جمالتون توشه بردارن. اونایی که خانواده همراهشونه با خانواده هاتون باشید، وصیتی دارید وصیت کنید. قسمت دوم شب رو به تلاوت قرآن تمام کنید و قسمت سوم رو به نماز شب، که من نماز رو دوست دارم، برید سراغ نماز. کسی هم میخواد بره بره. یکی پس از دیگری بلند شدن. آقا قمر بنی هاشم بلند شد، اظهار محبت کرد، وفاداری کرد. زهیر بلند شد، حبیب بلند شد، فرمود حالا برید خیمه هاتون. امام سجاد داشتن گوش میدادن، تو درگاه خیمه ایستاده بودن. همین که ابی عبدالله داشت خبر میداد، دل حضرت سجاد هم پر از خون بود، چرا که از فردا باید قافل سالاری این کاروان غریب غمزده داغ دیده با وجود نازنین مریضش، خدا خدا از کربلا و عاشورا. ابی عبدالله گفت برم بچه هامو جمع کنم، باشون صحبت کنم، یه سری هم به خواهر عزیزم بزنم، یه اسراری رو بهش بگم، یه اماناتی رو بهش بدم، سفارشاتی بهش بکنم. حالا بعضی ها نقل کردن دیگه تو صحت و سقمش وارد نشد، تو خالصانه گریه کن. ابی عبدالله بلند شد، دلش گرفته بود، دلش تنگ بود، رفت تو بیابان، جدا شد از خیمه ها، نشست یه گریه حسابی کرد. بعد شروع کرد بعضی از جاها رو هموار کردن، بعضی از خارها رو کندن. بالاخره امام حجت خداست، میدونه فردا عصر باید یه 3 ساله تو این خار مغیلان بدوه، باید دخترها بدون، باید زنها فراری باشن. حرفاشو زد، گریهاشو کرد، درد دلشو با بیابان و خار و خاشاک کرد، همون جوری که باباش به چاه درد دل گفت. اومد طرف خیمه خواهر، پرده خیمه رو زد کنار، رفت داخل خیمه. زینب بلند شد گفت به به حسین، یادی از خواهر کردی. ابی عبدالله فرمودن خواهرم سر شب قصدم بیام، دیدم بچه هم دور تو گرفتن. اینایی که میخوام بگم اگه سر شب میگفتم بچه هم دیگه خواب نداشتن. خواهر فردا جنگ شهادت، هرچه تو کرده و این بچه ها، کاروان سالار، سالار این کاروان شما هستی، امام سجاد. صحبت ها رو کردن، باید خواهر به شام بری، باید به کوفه بری. زینب صدا زد حسین، مگه یه زن چقدر طاقت داره، مگه یه خواهر چقدر طاقت داره. ابی عبدالله امر به صبر کرد، گذشت. آقا با خداحافظی از خواهر رفت تو خیمه عبادت و خدا و تقوا. صبح شد، نماز صبح انجام شد، جنگ شروع شد تا طلوع آفتاب. تو مرحله اول چند نفر به شهادت رسیدن؟ 25 نفر تو حمله اول. یکی یکی دوتا رفتن، هاشمیان نوبتشون شد. داغ بعد داغ رو دل ابی عبدالله. پشت سرم جگر حسین رو داشتن، دشنه می زدن، تیر می زدن، یه دشنه با مرگ علی اکبر، یکی با قاسم، یکی با اوم، یکی با عباس، تنها شد.
روی از نشسته بود، یه نگاه این طرف اون طرفش کرد، بدن پر از تیره پر از زخمه، فرمود ای زلجنه منو بذار روی زمین، دیگه طاقت ندارم، فردا انشاءالله اگه زنده بودم تو نایی مقدسه براتون میگم. از دستا رو داد جلو، پا رو داد عقب، آقا نیفته با تربیت این از، اما با این حال اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. امام صادق میگه جد عزیزم وقتی به زمین خورد از طرف راست صورتش روی زمین اومد، تو این خاکای غلطی خورد، بدنی که پر از تیره پر از زخمه، یا الله تو خونای غلطی زد، بلند شد نشست صدا زد الهی رزم به رزاک، جمله یا خراجت مندا بالاترین حاجت فرج امام زمان. کسی امشب به جز امام زمان تو ذهنش نباشه، یا الله کار به جایی رسید که یه وقتی رو سینه مبارک سنگین شد، نامرد اومد با چکمه روی سینه حسین، آی زن و مرد هر جا نشستی صدا تو به کربلا برسان یا حسین.